سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. در ادامه تنش میان طالبان افغان و پاکستان، منابع امنیتی گفتند که طالبان افغان پیش از چاشت امروز یک شنبه 10 اوت حملات هوایی را بر قول اردوی شهر کویته پاکستان انجام دادند. تولونیوز با نقل از منابع امنیتی که هویتشان را افشا نکرده گزارش داده که این حملات در پاسخ به بمباران کورکورانه دیشب نظامیان پاکستان بر قلمرو افغانستان صورت گرفت. این پس از آن است که مقامات حکومت طالبان امروز اعلام کردند که در حملات نظامیان پاکستان در افغانستان به غیر نظامیان تلفات رسیده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، امروز در شبکه اکس نوشت که در حملات طیاره‌های بی‌سرنشین پاکستان بر ولایت ننگرهار دیشب دست کم 2 تن به شمول 1 زن کشته شدند. او افزوده است که در این حملات در ولسوالی غنیخیل 2 تن دیگر زخمی و 4 خانه تخریب شدند. به گفته فطرت، در حمله هاون پاکستان بر یک خانه در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا نیز شب گذشته 1 غیر نظامی کشته شد. مقامات پاکستان تاکنون به گونه رسمی در این مورد تبصره نکردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، بامداد روز یکشنبه 10 اوت به وقت محلی در پیام تازه خطاب به مقامات ارشد بازمانده در حکومت جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که از تلاش برای ضربه زدن بپرهیزند. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروت سوشیال نوشت ایران امین حالا اعلام کرد که قرار است امروز خیلی سخت ضربه بزنند. سختتر از ضربات گذشتهشان، بهتر است این کار را نکنند، چون اگر بکنند ضربه چنان قوی با آنان خواهیم زد که تا کنون هرگز دیدن نشده است. حکومت ایران شنبه شب پس از ساعتها تایید کرد که آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در اولین موج حملات ایالات متحده و اسرائیل به تهران کشته شده است. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، و علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز یکشنبه در پی اعلام خبر مرگ علی خامنه ای پیام دادند. لاریجانی در پیامی که از تلویزیون حکومتی پخش شد، پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه را تهدید کرد و گفت که ایالات متحده به گفته او و رژیم صهیونی اسرائیل قلب ملت ایران را سوزاندند و ما هم قلبشان را می سوزانیم. او افزود نیروهای مسلح مصمم هستند که ماجرا را ادامه بدهند. علی لاریجانی همچنان گفت نیروهای اداری بدانند که امروز فصل خدمت کردن به مردم است. قالیباف هم گفت ما خود را برای همه سناریوها آماده کرده ایم و حتی برای بعد از شهادت امام خامنه ای نیز برنامه ریزی شده است. جمهوری اسلامی ایران امروز یکشنبه 10 اوت کشته شدن رئیس ستاد کل نیروی مسلح و وزیر دفاع در اولین موج حملات روز شنبه را تایید کرد. با گزارش رادیو فردا، به این ترتیب نام عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، و عزیز نصیر زاده، وزیر دفاع ایران، هم به فهرست طولانی مقامات بلندپایه از حکومت جمهوری اسلامی اضافه شد که روز شنبه در حملات ایالات متحده و اسرائیل کشته شدند. پیشتر تایید شده بود که محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و علی شمخانی، مشاور رهبر و دبیر شورای دفاع، نیز کشته شدند. به نوشته خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه این افراد همه در جلسه شورای دفاع کشته شدند. چند منبع خبری پیشتر نوشتند که در حملات غافلگیرانه روز شنبه 40 مقام بلندپایه جمهوری اسلامی کشته شدند. هنوز هیچ مقام رسمی این آمار را تایید نکرده است. در پی تایید کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی ایران، پس از هجوم صدها معترض به کنسولگری ایالات متحده در شهر کراچی پاکستان، دست کم 9 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این افراد در نتیجه جراحات ناشی از شلیک مرمی جان باختند. به گزارش رادیو مشال، این پس از آن است که گزارش‌ها در مورد درگیری مسلحانه میان نیروهای تنفیذ قانون و اعضای سازمان دانشجویان امامیه، نهاد مذهبی در پاکستان، منتشر شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پلیس برای پراگتکندن پراگتکندن پلیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرد. گزارش شده که اکثر این معترضان اعضای سازمان دانشجویان امامیه معرفی شدند. از سازماندهی اعتراضها در دیگر بخش‌های پاکستان نیز گزارش شده است. و رسانه ها گزارش دادند که امروز یک شنبه 10 اوت چند انفجار در تهران رخ داد. و گزارش رادیو فردا وبسایت جماران نوشته است صدای انفجارهای شدید در نقاط مختلف تهران از جمله مناطق شرق و شمال شنیده شده است. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه نیز نوشت از لحظات قبل صدای چند انفجار مهم ناشی از حمله راکتی و هوایی در تهران محدوده سعید خندان و چهارراه قصر به گوش رسید. همچنان در شبکه اکس اردوی اسرائیل نوشته شده که نیروی هوایی در این لحظه موج گسترده از حملات را علیه اهداف رژیم تروریستی ایران در قلب تهران آغاز کرده است. حملات به پایتخت ایران در حال است که در مقابل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواضع آمریکا را در کردستان عراق و همینطور چند کشور عربی خلیج فارس گلوله باران و راکت باران کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه از اینها برایتان خواهیم گفت. پس از کشته شدن آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و چند مقام دیگر این کشور، اوضاع در داخل ایران و واکنش ها به آن چگونه است؟ چه کسی جانشین خامنه ای خواهد شد؟ این موضوع را با خبرنگار رادیو فردا ایلیا جزائری به بحث خواهیم گرفت.
اصلا نمیدونیم که چه کسی رهبر خواهد شد. انتخاب رهبر سازوکار داره، باید مجلس خبرگان رهبری تشکیل جلسه بده. هنوز مشخص نیست که به چه سطح اوضاع میخواد بره. الان اوضاع در فضای فوق العاده امنیتی قرار داریم.
تأثیرات وضعیت جاری در ایران بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان چیست؟ این حملات چی پیام میتواند برای طالبان داشته باشد؟
طبیعتاً این مسئله تأثیرات بزرگ سیاسی امنیتی در منطقه داره و بخصوص برای افغانستان که در همسایگی ایران است.
در پی حملات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بر ایران، شماری از افغانها نگران نزدیکانشان در ایرانند. یکی از آنها به رادیو آزادی گفت:
ما از دیروز ساعت 10 صبح بود که من خود برادر خو همشری خو صحبت کردم، دیگه بعد تلفن قطع شد. دیگه بسیار نگران و ایران هم هستم که بعد چی کار کنم.
از ادامه درگیری ها میان طالبان افغان و نیروهای پاکستان نیز برایتان خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. سید بهروز دلیری در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. همان گونه که در خبرها شنیدید، پس از کشته شدن آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و چند مقام دیگر این کشور، اوضاع در داخل ایران و واکنش ها به آن چگونه است؟ تحلیلگران چی میگویند؟ آیا نظام از هم میپاشد؟ چه کسی جانشین خامنه ای خواهد شد و چه تصمیمی در مورد آینده جمهوری اسلامی خواهد گرفت؟ دقایق پیش با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کردم و نخواست از او پرسیدم که امروز در ایران چی میگذرد و تازه ترین خبر چی است؟
به این دو بود خبر داریم، که خبرهای سیاسی داریم، که خبرهای میدانی. در بعد میدانی حملات اسرائیل ادامه داره به شدت، به ویژه از ظهر امروز. البته حملات مشترک اسرائیل و آمریکا. ارتش اسرائیل اعلام کرد که حملات شدیدش رو به تهران و منطقه آغاز کرده. آقای اسرائیل کاتس این رو در شبکه ایکس اعلام کرد و این حملات آغاز شد. مناطق مختلفی از تهران پایتخت هدف قرار گرفت، مثلا میدان سپاه، میدان سبلان، پادگان ولیعصر سپاه پاسداران، میدان ستاد فرماندهی فراجا، میدان دادگاه انقلاب در سید خندان و قرارگاه سارالا، شرکه شهید دقایقی، سازمان اطلاعات نیروی انتظامی، ستاد سپاه تهران. اینها مراکز امنیتی و نظامی هستند که هدف حمله قرار گرفتن در تهران. در تبریز دو جنگنده ارتش که میخواستن پرواز کنن، داشتن به پرواز میبادن، پرنده های F5 و F4، هدف حمله قرار گرفتن به ارتش اسرائیل. این ویدیوشو منتشر کرد. از سوی در مشهد فرودگاه هاشم نژاد مشهد در کرمانشاه سامانه‌های پدافندی هدف قرار گرفت. اطلاعات بعدی صادر کرد و گفت که این حملات ادامه پیدا خواهد کرد و تاکید کرد که هدفش فراهم کردن زمینه برای تغییر رژیم حاکم بر ایران هست. حالا باید دید اوضاع چطور پیش میره. از اون ور جمهوری اسلامی هم داره عملیات انجام میده. علاوه بر شلیک موشک به سوی اسرائیل، داره سعی میکنه کشورهای بیشتری رو درگیر کنه. کشورهای عرب خلیج فارس درگیر هستن. البته جمهوری اسلامی مدعی هست که پایگاه‌های آمریکا رو در اونجا هدف قرار میده، ولی خب ما شاهدین هستیم که در امارات دست کم، در بحرین و همچنین در عمان مراکز غیر نظامی دارن هدف قرار میگیرن. شلیک پهپاد و موشک به این کشورها ادامه داره. تا جایی که ریم الهاشمی وزیر مشاور در امور بین الملل امارات گفته که اگر ایران پیدا کنه امارات دست بسته نخواهد نشست، تهدیدی بود. عمان کشوری که طی هفته گذشته میانجی جدی بود برای میان ایران و آمریکا و داشت تلاش میکرد جای جنگ رو بگیره، هم از آتش در امان نماند. یکی از سواحلش هدف قرار گرفت، یک نفکش در دریای عمان هدف قرار گرفت. این وضعیت میدانی به طور کلی است.
چه فکر میکنین کشته شدن چندین مقام ایران از جمله رهبر ایران علی خامنه ای به چی معناست؟ تحلیلگران چی میگن؟ آیا نظام از هم میپاشد؟
به خب احتمالش وجود داره، ببیشه اگر این حملات ادامه پیدا کنه. اما خب نظام باید دید که چه چیزهایی داره برای حفظ خودش. داره سعی میکنه مرد هواداران خودش رو به خیابانها بکشه، داره سعی میکنه عزاداری‌های برای خامنه‌ای برگزار کنه در سراسر کشور. این سعی وجود داره، ولی خب بخش مهمی بزرگ از جامعه ایران مخالف خامنه‌ای هستن. جشن گرفتن، اشعار گذاشته داشتن، سعی می‌کردن جشن بگیرن کشته شدن خامنه‌ای، حتی تصاویرش رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن. اما به لحاظ سیاسی، یعنی به لحاظ ساختاری، الان یک شورای رهبری تعیین شده برای انجام وظایفی که خامنه‌ای انجام میداد. طبق قانون اساسی این شورا متشکل است از رئیس جمهور، رئیس دستگاه قضایی یعنی مسعود پزشکیان و غلام حسین مستنجی، و یک نفر از فقهای شورای نگهبان علیرضا اعرافی انتخاب شد که مدیر حوزه علمیه قم هست. اعرافی یک شخصیتی بود با سابقه نظامی امنیتی، عضو اطلاعات سپاه بود، در ساختارهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی حضور داشت، الان عضو فقیه شورای نگهبان این شورای رهبری است. فعلا به این سمت به این شکل داره اداره میشه و دولت رو هم داره معاون اول رئیس جمهور آقای عارف داره میچرخونه. به این لحاظ است باید دید که چه پیش خواهد اومد، چون که حملات ادامه داره، چقدر از ساختارهای رژیم جمهوری اسلامی از بین میره و حملاتی که داره انجام میدن به مناطق مختلف چه واکنشی در پیش خواهد گرفت.
ایلیا، در مورد جانشینی رهبر ایران هم بگو که چه کس جانشین خواهد شد، و در مورد جمهوری اسلامی، در مورد آینده جمهوری اسلامی چی تصمیم خواهد گرفت؟
اصلا نمیدونیم که چه کسی رهبر خواهد شد. انتخاب رهبر سازوکار داره، باید مجلس خبرگان رهبری تشکیل جلسه بده. در این فضای که امنیتی هست در ایران هیچ نهادی تشکیل جلسه نمیده. یک جلسه بسیار محرمانه بوده روز شنبه در یک مکه از منطقه که امن بوده به لحاظ امنیتی واسه جمهوری اسلامی، که داشت رهبر جمهوری اسلامی و شما از فرماندهان نظامی کشته میشن. الان بقیه که نمیتونن تشکیل جلسه بدن. حتی برای انتخاب علیرضا عرافی مجمع ترخیص مصلحت نظام با تشکیل جلسه میداده که اون جلسه طول کشید تا تشکیل بشه. چطور؟ آیا تلفنی بوده؟ آیا از راه دیگه بوده؟ هیچکی نمیدونه. به همین دلیل سخت هست که بشه پیش بینی کرد که چه کسی راه ایران میشه. البته از قبل اسمهای مطرح بوده، همین علیرضا عرافی هم یکی از کسانی بود که اسمش مطرح شده، ولی باید دید چی میشه. جمهوری اسلامی الان داره جنگ بقا میکنه در حقیقت. یکی از دلایلش برای این همه حمله به کشورهایی که حتی بعضی‌ها متحدش هستن این تلاش برای جنگ بقا و برای ترساندن دیگران از آینده است. مردم ایران رو میترسونه که اگر من نباشم ایران تجزیه میشه، اتفاقات ناملایم میفته. این جنگ در جنگ بقا هست. جمهوری اسلامی
در مورد واکنش هام بگو با کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی، مردم در داخل ایران چی واکنش هایی داشتن و ایرانیانی که بیرون از ایران هستن چی واکنش داشتن؟
از بیرون ایران که خب خوشحالی، تصاویر خوشحالی، اما داخل ایران حتی قبل از اینکه رسمی بشه خبر کشته شدن خامنه ای اعلام شد که رسانه ها میگن کشته شده، بسیار از خانه ها ازشون صدای شادی اومد بیرون. ببینید خیلی نگذشته از اتفاقی که افتاده، کشتار وسیع معترضان در ماه گذشته، خیلی ازش نگذشته، چند هزار نفر از معترضان کشته شدن بر در خیابون. خشم بزرگی میان مردم یا در میان معترضان هست. اینها از اتفاقی افتاده خوشحال، اما به هر حال نگرانی شدید وجود داره که چه خواهد شد. وضعیت امنیتی، وضعیت معیشتی، این وضعیت جنگ چه خواهد شد؟ این سوال هست که مطرح است. اما هواداران رژیم جمهوری اسلامی، خب اونها دارن عزاداری میکنن، دارن در بعد انتقام میدن و هستن در خیابان ها صبح و شب. فعلا وضعیت به این شکل است. اما در جمهوری اسلامی داره سعی میکنه هواداران خودش رو در کشورهای دیگه هم ترغیب بکنه برای حمله به سفارت های آمریکا برای اعتراض. هنوز مشخص نیست که به چه سمت اوضاع میخواد بره. الان اوضاع در فضای فوق العاده امنیتی قرار داریم، ناامنی های زیادی در خاورمیانه شاهد هستیم. به کجا اوضاع میره هنوز سخت است بشه پیش بینی کرد.
الیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود که در مورد اوضاع ایران صحبت میکرد. خبر تازه که همین لحظه به دست ما رسیده رسانه های ایران است، کشته شدن محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران خبر دادن. جزئیات خبر را بعداً برتان خواهیم گفت. حملات مشترک اسرائیل و ایالات متحده بر ایران و کشته شدن شماری از مقام‌های ارشد ایرانی به شمول آیت الله علی خامنه ای رهبری کشور به موضوع داغ روز مبدل شده. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که تحولات سیاسی و امنیتی اخیر در منطقه باعث تنش‌های بی‌سابقه شده که پیامدهای منفی درازمدت بر ثبات همه منطقه خواهد داشت. تأثیرات وضعیت جاری در ایران بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان چیست و این حملات چی پیام می‌تواند برای طالبان داشته باشد؟ فرشته‌نگاه در گفتگو با عبدالقیوم شریعتی، آقای امور بین المللی، این موضوع را بررسی کرده است.
امروز ایران در این معضله بزرگ بین المللی تنها مانده. شما ایران متحدین بین المللی داشت، ایران متحدین منطقه‌ای مثل چین، مثل هند، مثل روسیه داشت، ولی امروز ایران تنها مانده. هرچند که مقامات امارت اسلامی در برای چند وقت پیش برای حکومت جمهوری اسلامی گفته بود که ما کنارتان هستیم و هر نوع کمکی که از دستمان بیاد دریغ نخواهد بکنیم، ولی امروز شما شاهد این مسئله هستین که حملاتی که اسرائیل و امریکا انجام داد یک حمله غافلگیرانه ای بود که باعث کشته شدن آیت الله خامنه ای و فرمانده های بزرگ ایران شد که این مسئله دنیا رو غافلگیر کرد، دنیا رو به شوک مواجه ساخت و طبیعتاً این مسئله تأثیرات بزرگ سیاسی، امنیتی در منطقه داره و به خصوص برای افغانستان که در همسایگی ایران است، روابط خیلی خوب و حسنه ای را حکومت فعلی افغانستان با جمهوری اسلامی ایران داشت، چی در بود سیاسی، چی در بود اقتصادی، و این مسئله طبیعتاً تاثیرگذار است برای افغانستان، هم در مسئله امنیتی تاثیرگذار است، هم در مسئله سیاسی بالای افغانستان تاثیرگذار است و این موضوع باعث این میشه که افغانستان یکی از متحدین قدرتمند شه و یکی از متحدین به اصطلاح ایدئولوژیکی شه در منطقه از دست بده.
ای خودش پس با ای که در ایران عمله شد، طالبا چی پیام برشان میرسه؟
خب شما ببینید، این مسئله ای است که وقتی که شما در صحنه بین المللی، ما دکتراین متعددی وجود داره. وقتی که یک نظام سکوت میکنه، وقتی که رهبری یک نظام مثلا میپاشه، طبیعتاً کشورهایی هم که دخیل در مسائل سیاسی منطقه باشه، بر اونها هم طبیعتاً یک پیام داره و پیام روشن داره که شما هم باید با ما باشین، شما هم به اصطلاح در منطقه کنار ما باشین. این موضوعی است که طبیعتاً پیام روشن برای امارت اسلامی افغانستان داره و این را ما باید نادیده نگیریم. موضوع پاکستان و افغانستان هم یک مسئله هست که اینجا هم با حکومت موضوع حملاتی که در ایران شد و این موضوع پاکستان، اینها به نظر دیدگاه من یک ارتباط هم با همدیگه دارد و این موضوع طبیعتاً پیامی برای حکومت فعلی هست که شما باید به اصطلاح متوجه همو سیاست دیپلماسی و روابط خودمان در منطقه و با ما باشیم.
پیامد آنچه که در ایران اتفاق افتاده فراتر از منطقه چی است؟
شما ببینید که ترامپ در چندین مسائل که کنفرانس های بزرگی که صورت گرفت یاداوری از تغییر شکل خاورمیانه کرد که خاورمیانه جغرافیاش تغییر میخوره، خاورمیانه سیاستش تغییر میخوره، ما یک امنیت مثلا در خاورمیانه به میان میاریم، طبیعتا مسئله ایران تنها به خود ایران ختم نمیشه، مسئله ایران یک مسئله منطقه‌ای و فراتر از منطقه است و ایران هم امروز شما ببینید با حملاتی که در کویت، بحرین، قطر، عربستان سعودی، امروز به دبی چندین حملات انجام داد، میخواد که دامنه به اصطلاح می جنگ فراتر از ایران ببرد تا حداقل یک فشار بین‌المللی را برای اسرائیل و آمریکا بیاره که دامنه این جنگ با فراتر رفتنش خاموش شود، یعنی یک عمل عکس‌العمل هم به خودش داشته باشد. پس ما دقیقا گفته میتونیم که مسئله ایران یک مسئله تنها به خود ایران ختم نمیشه، یک موضوع منطقی و فراتر از منطقه هست و احتمال دارد که تغییرات بر منطقه بیاید و تأثیرات بزرگی را ما در چی در بعد سیاسی بخصوص در بعد سیاسی ما داشته باشیم در منطقه و فراتر از منطقه.
عبدالقیوم شریعتی آگاه امور بین المللی بود که در مورد تأثیرات وضعیت جاری در ایران بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان صحبت می کرد. پس از یک وقفه کوتاه براتان خود گفتیم که آیات الله علی خامنه ای کی بود؟
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مقر استقرار آیت الله علی خامنه ای در تهران از نخستین اهداف حملات صبح شنبه نویهوت اسرائیل و ایالات متحده به ایران بود. برخی منابع از انتقال رهبر جمهوری اسلامی به مکان امن پیش از وقوع حملات خبر می دادن. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ساعت پس از این حملات از کشته شدن او خبر داده بود. تلویزیون رسمی ایران سرانجام پس از نزدیک به 20 ساعت کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی در حمله صبح شنبه نویهوت 1404 را تایید کرد. فرشتنگاه همینجا در استدیوس و در گزارش به زندگی آیت الله علی خامنه ای پرداخت است.
علی خامنه ای در 19 اپریل 1939 میلادی در شهر مشهد در شمال شرق ایران به دنیا آمد و دومین فرزند از میان 8 خواهر و برادر بود. او در یک خانواده روحانی و مؤمن رشد کرد. خامنه ای تحصیلات دینی اش را از کودکی آغاز کرد و در دوران نوجوانی وارد حوزه های علمی شد. سپس برای ادامه درس های دینی به شهر قم رفت و زیر نظر علما از جمله آیت الله روح الله خمینی آموزش دید. آیت الله خامنه ای به عنوان یک عالم دین فروتن و پارسا شهرت یافت و در سال 1962 به جنبش انقلابی خمینی پیوست، جنبشی که در برابر شاه و سیاست های طرفدار آمریکا در تهران مخالفت می کرد. فعالیت های انقلابی و توجه مقامات را جلب کرد و به نخستین بازداشت و زندانی شدن او انجامید که آغاز مجموعه از بازداشت ها و زندان های متعدد بود. در سال 1964 خامنه ای 25 ساله تصمیم گرفت قم را ترک کند تا از پدر خود مراقبت کند، اقدامی که او بعداً آن را عمل نیک خواند و گفت که خدا آن را برکت داده و عامل موفقیت های بعدی او بوده. در مشهد خامنه ای درسای قرآن و ایدئولوژی اسلامی ارائه می داد که فعالیت ها به بازداشت، شکنجه و نهایتاً تبعید داخلی و منجر شد. وقت انقلاب در سال 1979 رخ داد و توسط استاد سابقش خمینی به شورای انقلاب اسلامی منصوب شد. او پس از درگذشت روح‌الله خمینی در سال 1989 زمانی که جانشین آشکار برای رهبری تعیین نشده بود توسط مجلس خبرگان به عنوان دومین رهبر ارشد ایران انتخاب شد. این انتخاب در آن زمان بسیاری را متعجب ساخت، زیرا خامنه ای از نظر مرجعیت دینی در مقایسه با دیگر عالمان برجسته موقعیت پایین‌تر داشت و انتخاب او حتی برای خودش نیز غیر منتظره بود. در طول دوره رهبری خود خامنه ای به مخالفت آشکار با ایالات متحده ادامه داد و مدعی شد که امریکا تلاش دارد جمهوری اسلامی ایران را سرنگون کند. تحت نظارت او ایران نفوذ خود را در منطقه از طریق آنچه محور مقاومت نامیده می شد گسترش داد. این محور شامل شبکه نسبتاً پروگنده از نیروهای نیابتی، گروه‌های مسلح تحت حمایت تهران و کشورهای امپیمون است که نقش مهمی در استراتژی ایران برای مقابله با غرب، دشمنان عرب و رقیب دیرینش اسرائیل ایفا می کنند. خامنه ای در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران در جون 2025 از دید عموم ناپدید شد، موضوعی که در محافل سیاسی کشور پرسش های درباره رهبری او برانگیخت. خامنه ای با بسیاری از رؤسای جمهوری ایران دچار اختلاف شد، به استثنای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران که یک روحانی سخت گیر بود. بسیاری معتقد بودند که رئیسی برای جانشینی خامنه‌ای به عنوان رهبر ارشد آماده می شد. اما رئیسی در ماه می 2024 در یک حادثه هلیکوپتر درگذشت که برنامه های جانشینی خامنه‌ای را پیچیده کرد. مجمع خبرگان 88 عضوی که تحت سلطه روحانیون و محافظه‌کار است، اکنون باید جانشینی برای خامنه‌ای تعیین کند. به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، یک مقام ارشد ایرانی گفته که حکومت موقت ایران امروز تشکیل خواهد شد. در ادامه مقاله نیویورک تایمز آمده که پیش از کشته شدنش خامنه‌ای یک قسمت زیاد از وظایفش را به علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران سپرده بود. خامنه‌ای از خود 4 پسر، 1 دختر و همسرش به یادگار گذاشته است. گفته میشه یک دختر دیگرش نیز در امان عملات آمریکا و اسرائیل که خامنه‌ای را کشتن جان باخته.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در پی حملات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بر ایران، شماری از افغان‌ها میگویند که به دلیل قطع ارتباطات از وضعیت نزدیکانشان در ایران به خبر مانده و نگرانند. برخی از این خانواده‌ها در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که از زمان آغاز این حملات نتوانستند با اعضای خانواده خود در ایران تماس بگیرند و از وضعیت صحی و امنیتی آنان اطلاع ندارند. این در حالی است که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا روز شنبه 9 اُحد حملات گسترده‌ای را بر شهرهای مختلف ایران انجام دادند و بر بنیاد گزارش رسانه‌های ایرانی این حملات تلفات نیز در پی داشته است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
حملات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بر ایران شماری از افغان‌های داخل افغانستان را که نزدیکانشان در ایران زندگی می‌کنند نگران کرده است. برخی از آنان می‌گویند که از زمان آغاز این حملات تماس با نزدیکانشان در ایران قطع شده و از سرنوشت آنان بی‌خبر ماندند. یک باشنده ولایت هرات که نخست نامش در گزارش ذکر شود میگوید 6 خانواده ای از اقارب او به شمول خانواده های برادر و خواهرش در ایران زندگی می کنند و از زمان آغاز عملات تا کنون نتوانسته است با آنان تماس بگیرد. او روز یک شنبه 10 اُحد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من از دیروز ساعت 10 صبح بود که من خود برادر خو همشری خو صحبت کردم، دیگه بعد تلفن قطع شد. بعد یک ساعت بعد شنیدم که ایران اسرائیل حمله کرده بزده، دیگه خود اینا به تماس شده نتونستم. دیگه بسیار نگران و ایران هم هستم که بعد چی کار کنم، از اینا چی رقم خبرگیر باشم.
همچنان یک باشنده ولایت کابل که خانواده کاکا و شماری از دوستانش در ایران ساکنند میگویند که از وضعیت آنان بیخبر است. او که نیست نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید:
دیروز که من خبرها را دیدم و خبر شدم که جنگ روان است و تشویش شدم، باز با خانواده خود احوال گرفتم، زنگ زدم، وصل نشد، اینترنت کار نمی کرد، مسیج سنتی برایش فرستادم. حالا که در میدیا خبرها را تعقیب می کنم خیلی جگرخون هستم برایشان که به چی وضعیت باشم.
بر اساس معلومات برخی رسانه‌های ایرانی از جمله روزنامه شرق و روزنامه دنیا اقتصاد، از آغاز حملات حکومت ایران شبکه‌های اینترنت و تلفن در ایران را قطع کرده و به همین دلیل اطلاع رسانی از داخل ایران دچار محدودیت شده است. رادیو آزادی نیز تلاش کرد با شماره از مهاجران افغان مقیم ایران تماس بگیرد، اما به دلیل قطع اینترنت و شبکه‌های مخابراتی تماس‌ها برقرار نشد. حملات مشترک آمریکا و اسرائیل صبح روز شنبه 9 اُحد بر ایران آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک ویدیوی 48 دقیقه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، هدف این حملات را دفاع از مردم آمریکا باز میان بردن تهدیدهای نزدیک از سوی حکومت ایران عنوان کرده است. برخی رسانه‌های ایرانی از جمله خبرگزاری تسنیم گزارش داده که این حملات بر شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، قم، کرج، کرمانشاه، میناب، خرم‌آباد، یزد، دسفول، آبدانان، چوار، ایلام، قزوین، قشم و زنجان صورت گرفته. تسنیم ادعا کرده که این حملات کشته و زخمی بر جای